فصل چهارم. آنها چه کسانی هستند؟ آنچه مرا آزار می‌دهد این است که مردم فکر می‌کنند سازمان غذا و دارو FDA حامی آنهاست، در صورتی که اینطور نیست. آنچه این سازمان انجام می‌دهد و آنچه عموم مردم فکر می‌کنند مانند اختلاف شب و روز است. هربرت لای، کمیسیونر سابق FDA: چنین رایج شده است که داروها و عمل جراحی تنها پاسخ برای پیشگیری و درمان بیماری ها هستند. درمان های طبیعی سرکوب و مخفی نگه داشته می شوند. چه کسی دستاندرکار این دروغ بزرگ است؟ بگذارید این مجرمان را افشا کنم. شرکت های داروسازی شامل شرکت هایی می شوند که دارو می فروشند و شرکت هایی که کار تحقیق و توسعه داروها را انجام می دهند. همچنین شامل تمام تأمین کنندگان خدمات بهداشتی مثل سرنگ‌ها، گازها، نوار پزشکی، تیوب‌ها، شیشه‌های پلاستیکی، وسایل کنار کشیدن زبان و غیره می‌شود. بیش از 10,000 قطعه تجهیزات دارویی وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرند و تأمین مجدد می‌شوند. این سودها تصور نکردنی است. پول این گروه شرکت‌ها انسان را حیرت زده می‌کند. شرکت‌های غذایی. ممکن است سوال کنید که چگونه شرکت‌های غذایی درگیر این مسئله هستند. خب بین خدمات بهداشتی و غذایی روابط زیادی وجود دارد. در بخش بعدی درباره آن مفصل‌تر توضیح می‌دهم. به یاد داشته باشین که بیشتر شرکت‌های غذایی مستقیم یا غیر مستقیم از طریق مالکیت شرکت پیوستن به مبادلات تجاری یا به وسیله اشخاص کارمند و مدیر که در شرکت‌های دارویی صاحب سهام هستند به صنعت دارویی مربوط می‌شوند. شرکت‌های غذایی شامل شرکت‌هایی می‌شوند که واقعاً غذا را تولید و مستقیم به ما می‌فروشند. همچنین رستوران‌ها، غذاهای آماده و تأمین کنندگان صنعت غذایی را هم در بر می‌گیرند. پرورش دهندگان واقعی غذا. مؤسسات تجاری. تعداد مؤسساتی که درگیر صنایع خدمات بهداشتی هستند خیلی زیاد است. به یاد داشته باشین این مؤسسات بیماری را از بین نمیبرند و افراد را سالم نگه نمیدارند. وقتی اساسنامه‌های آنها را میخوانید متوجه میشوید که آنها بیماری را گسترش میدهند و تلاش میکنند موارد بیشتری بیابند و اعضایشان را حمایت کنند که شامل شرکت‌های داروسازی و پزشکان میشوند. شرکت هایی که در زمینه دارو و خدمات بهداشتی فعالیت می کنند فقط نوک کوه یخ هستند و این مؤسسات صاحب قدرت هستند. به یاد داشته باشین این انجمن ها سازمان هایی نیستند که اهدافشان معالجه یا پیشگیری از بیماری یا حمایت از مصرف کننده باشد. این مؤسسات نماینده شما نیستند. آنها نماینده اعضایشان هستند. این شرکت ها، مؤسسات و افراد در حال پول درآوردن هستند. مؤسساتی مانند انجمن پزشکی آمریکا به منافع مصرف کننده علاقه ای ندارند. آنان فقط یک علاقه دارند و آن هم منافع اعضایشان. افرادی که این مؤسسات را اداره می کنند به حفظ مشاغل پردرآمد خود علاقمند هستند. مؤسسات و بنیادهای خیریه. این مؤسسات به نظر برجسته می رسند، اما آیا مدیران آنها را ملاقات کرده ایم؟ کارمندان و مدیران بیشتر این مؤسسات دستمزد زیاد و استفاده های بیشماری دارند. با تمام کمک های شما آنها پروازهای درجه یک دارند و گاهی اوقات با جت های خصوصی خود پرواز می کنند. در گرانترین هتل ها اقامت می کنند و در بهترین رستوران ها غذا می خورند. برخی مؤسسات خیریه‌ای بالغ بر 40% اهدایی‌ها را به هزینه‌های اجرایی اختصاص می‌دهند. به آن فکر کنید. اگر مؤسسه‌ای از پول دریافت شده برای درمان بیماری استفاده کند، دیگر به مؤسسه‌ای نیاز نخواهد بود و افراد شغل یا موقعیت اجتماعی خود را همراه با مزایای جانبی آن از دست خواهند داد. بله، همه چیز به پول برمی‌گردد. اما در نظر بگیرید که دومین و قدرتمندترین عامل محرک برای افراد ترکیبی از قدرت و موقعیت اجتماعی است. چه فکر می‌کنید وقتی از خودتان بپرسین چرا درمانهای طبیعی را از ما مخفی نگه می دارن. در نظر بگیرید جری لوئیس تلتون 1 بیلیون دلار برای فرسودگی عضلانی تخصیص داده است و با وجود این نسبت به قبل افراد بیشتری هم همکنون مبتلا به فرسودگی عضلانی هستند. گروه فشار گروهی مخفی و مرموز در واشنگتن است و بیشتر شما درباره آن چیزی نمی‌دانید. این گروه به طور متوسط سالانه بین 300 تا 400 هزار دلار مزایای جانبی دارد. هدف آنها این است که نزد یک سناتور بروند و او را متقاعد کنند که از روشی خاص پیروی و قوانینی مشخص را تصویب کنند یا به گونه‌ای مشخص حق وتو داشته باشد تا قانونی را وتو کند. اکنون این کار را به چه صورت انجام می‌دهند؟ فردی که عضو گروه فشار است به سمت اعضای کنگره نمی‌رود و نمی‌گوید لطفاً این قانون را وتو کنید، من به شما 200 هزار دلار می‌دهم. این یک رشوه‌خواری است. اما چنین می‌گوید: آیا شما فرزند دختر یا پسر دارید؟ خب خوب است، می‌دانم پسر یا دخترتان به هر حال تجربه این ندارند، اما ما می‌خواهیم به دختر یا پسرتان کاری را ارائه دهیم که سالیانه 200 هزار دلار درآمد داشته باشد و بهترین بخش آن این است که مجبور به برملا کردن این کار نیستی. در هر حال آقای محترم، برای شما مقدور است که این قانون را وتو کنید؟ اعضای گروه فشار و افراد رشوه‌گیر در مجلس با وجود اینکه مجلس قوانینی را گذرانده است که آنها را از رشوه گرفتن منع کند، مجبور به رشوه خواری نمی کند و باز دست به انجام کارهای دیگری می زند. اعضای گروه فشار می توانند مبالغ زیادی را به نفع خیریه یا مدرسه یا شرکت هایی اهدا کنند که نماینده مجلس در آن سهمی دارد. مردم، این موردی است که در واشنگتن اتفاق می افتد. اعضای گروه فشار حقیقتاً به نمایندگان مجلس باج و رشوه می دهند، اما بر اساس قانون این کار رشوه یا باج نامیده نمی شود و از نظر تکنیکی کاریست قانونی. چه کسی قانون گذار است؟ نمایندگان مجلس. خیلی جالب است، اینطور نیست؟ آنها قانونی را وضع می کنند که تضمین کند کاری که آنها انجام می دهند قانونی است. آیا متوجه می شوید چرا دیوانه شدم و دیگر تحمل آن را ندارم؟ مؤسسات دولتی، سازمان دارو و غذا و کمیسیون تجاری فدرال است. آیا جای تعجب نیست که آن سازمان دارو و غذا است؟ چرا دو مؤسسه از هم جدا نیستند؟ این سازمان یکی از قدرتمندترین سازمان‌های این کشور است. آنها برای خارج کردن درمان‌های طبیعی از کارشان از تاکتیک‌های شبیه به روش‌های گشتاپو استفاده می‌کنند. آنها در مقام یک قاضی و مجری رفتار میکنند. آنها بدون اینکه اعلام کنند به شرکت ها حمله میکنند تا فراورده هایی مانند پول، داروهای گیاهی، ویتامین ها و مواد معدنی، کامپیوترها، پرونده ها، اطلاعات تحقیقی و تجهیزات را تصرف کنند. آنها این عملیات را با افراد مسلح و با سلاح انجام میدهند. همچنین بدون دریافت هیچ هشدار و نیز شکایت مصرف کننده و انجام هیچ عمل تحریک‌آمیزی فراورده‌های بی‌ضرر، کاغذها، اسناد، مدارک و کامپیوترها را مثل گروه گشتاپو در آلمان نازی تصرف می‌کنند. در مورد چگونگی عملکرد سازمان غذا و دارو FDA کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته شده است، اما در نهایت FDA سازمانی است که داروها را تایید می‌کند و وقتی شرکتی مجوز دارویی را دریافت می‌کند، مثل این است که میلیون‌ها دلار بهره را در بانک می‌گذارد. پس شرکت‌ها هر کاری را انجام می‌دهند تا تایید FDA را بگیرند. جالب است اشاره کنیم که از 20 کمیسیونر FDA 12 تن مستقیم برای صنعت داروسازی کار می‌کنند. FDA را طرح می کنند و با آنها میلیون ها دلار پرداخت می شوند. بیایید صادق باشیم. این یک باج است. باید غیر قانونی باشد. این سودجویی است و اشتباه است. در مورد FDA در بخش بعد بیشتر صحبت می کنیم. خب بیاین وارد هر کدوم از این سازمان ها بشیم تا به شما در مورد پول چیزهای بیشتری نشون بدم. صنعت داروسازی. عملاً هر شرکت داروسازی یک شرکت تجاری علنی است و این بدان معنی است که کارمندان و مدیران برای افزایش ارزش سهام یک مسئولیت قانونی دارند. یعنی کارمندان و مدیران هر شرکت داروسازی برای افزایش منافع یک مسئولیت قانونی دارند و تنها روشی که آنها می توانند منافع خود را افزایش دهند این است که کالاها را با هزینه کمتر تولید کنند و به میزان بیشتر به فروش برسانند. در نتیجه شرکت های دارویی یک هدف دارند که آن فروش بیشتر داروها و تولید داروهای بیشتر با حداقل هزینه است. به آن کمی فکر کنید. هدف یک شرکت داروسازی درمان بیماری نیست، بلکه فروش بیشتر داروست. شما مشتریان آنها هستید. آنها می‌خواهند شما در هر سال داروی بیشتری مصرف کنید. آنها می‌خواهند این داروها را با حداقل هزینه تولید و به بالاترین قیمت و به میزان بیشتر به فروش برسانند. به همین علت است که در مورد افرادی که فرآورده‌های دارویی را از کشورهای دیگر خریداری می‌کنند، بحث و جدل زیاد به وجود می‌آید. FDA این بهانه احمقانه را دارد که کشوری مثل کانادا نمیتواند طبق راهکارهای سلامتی و امنیتی آمریکا دارو تولید کند. چقدر خودخواهانه. واقعیت این است که شرکت‌های دارویی آمریکا یک حق انحصاری می‌خواهند. آنها نمی‌خواهند در فروش دارو افراد دیگری با ایشان رقابت کنند. در نتیجه با چرب زبانی موفق شدند دولت فدرال را بران دارند که تصویب کند که هیچ آمریکایی حق خرید دارو از خارج از کشور را نداشته باشد. آنها در صدد هستند جلوی تجارت آزاد و رقابت را بگیرند، چون این امر سبب پایین آمدن قیمت ها می شود. چرا FDA این کار را انجام می دهد؟ همانطور که قبلا اشاره کردم، صنعت داروسازی میلیون ها دلار به کمیسیونرهایی می دهد که FDA را ترک می کنند. باج به یاد داشته باشین که شرکت‌های دارویی نمی‌خواهند افراد خوب و سالم باشند. هدف یک شرکت دارویی درمان بیماری نیست. اگه همه در دنیا سالم باشند، دیگر شرکت دارویی کاری ندارد. این شرکت‌ها فقط به دنبال فروش بیشتر داروها هستند. حال ببینیم این چرخه چطور کار می‌کند. صنعت داروسازی بیلیون‌ها دلار به دانشگاه‌های پزشکی می‌دهد. چرا؟ به این دلیل که داروهایشان در کتاب‌های درسی جا بگیرند و به پزشکان آموزش داده شود. بنابراین فروش این داروها توسط شرکت داروسازی تضمین می‌شود. به یاد داشته باشین که به پزشکان در دانشکده پزشکی دو چیز آموزش داده می‌شود: تجویز این داروها و قطع کردن بدن انسان، یعنی جراحی کردن. وقتی پزشکی از دانشکده پزشکی بیرون می‌آید، بیشتر مردم نمی‌دانند که صنعت داروسازی به این پزشکان پول پرداخت کرده است تا داروهای مشخصی را تجویز کنند. اغلب این کار را از طریق تشویق‌ها انجام می‌شود. به طور مثال، اگر پزشکی داروی مشخصی را برای 10 بیمار تجویز کند، از شرکت داروسازی هزاران دلار دریافت می‌کند. شرکت‌های دارویی پی در پی هزینه کنفرانس‌های پزشکان را در سراسر دنیا تأمین می‌کنند. این کنفرانس‌های پزشکی به واسطه کمپانی‌های داروسازی نمایندگان واقعی فروش دارو هستند. به پزشکان در مورد داروها و تجویز آنان آموزش می‌دهند و اینکه با تجویز این داروها تشویق‌های مالی نیز می‌شود. آنها تحت عنوان کنفرانس های پزشکی تغییر شکل می دهند. کارشناسان این کنفرانس های پزشکی توسط صنعت داروسازی تأمین مالی می شوند. پس به پزشکان در دانشکده پزشکی آموزش داده می شود تا در سراسر دوره کاریشان هرچه بیشتر این داروها را تجویز کنند و از تشویق های مالی بیشتر برخوردار خواهند شد. تحقیق برای هر شرکت دارویی گرفتن تاییدیه FDA به طور تقریبی 800 میلیون دلار هزینه دارد. برای تحقیق و آزمایش این 800 میلیون دلار کجا می رود؟ بیایید مسیر این پول را دنبال کنید. به یاد داشته باشین همه چیز برای پول است. شرکت هایی که به واسطه FDA تایید شدند تا تحقیقات خاصی را انجام دهند، شرکت های تجاری هستند. حدس بزنید صاحبان سهام این شرکت ها چه کسانی هستند؟ اگر بدانید سیاستمداران و اعضای FDA صاحبان سهام این شرکت ها هستند، تعجب خواهید کرد. ولی برای من جای تعجب ندارد. همچنین شگفت زده خواهید شد اگر بدانید افرادی که برای این شرکت های تحقیقاتی کار می کنند، دوستان و نزدیکان سیاستمداران و اعضای FDA هستند. این هم برای من جای تعجب ندارد. وقتی داروی تایید می شود و شرکت داروسازی حق انحصاری آن را می گیرد، فقط آن شرکت است که می تواند آن دارو را بفروشد. گرفتن حق انحصاری یک دارو خود به خود بیلیون ها دلار وارد بانک می کند. به همین دلیل است که شما هرگز نمی بینید یک شرکت داروسازی مردم را به درمان های طبیعی تشویق می کند. به همین دلیل است که شما هرگز نخواهید دید که یک شرکت داروسازی مردم را به درمان‌های طبیعی تشویق کند. درمان‌های طبیعی نمی‌توانند به ثبت برسند. شما فقط در صورتی سود می‌برید که دارویی با حق انحصاری داشته باشید. در فروش یک درمان طبیعی سود زیادی وجود ندارد. چه به ثبت برسد. وقتی ثبت یک فراورده را داشته باشین، تنها شرکتی هستیم که می توانید آن را بفروشید. شما رقیبی ندارید. شما می توانید آن را به بالاترین قیمت به فروش برسانید و سود خود را تضمین کنید. اگر یک فراورده طبیعی ثبت نشده را بفروشید، صدها شرکت دیگر هم می توانند همان فراورده را به فروش برسانند. چون شما حق انحصاری ندارید و به علت داشتن رقیب قیمت ها پایین می آید و سودآوری خیلی کمی دارید. به همین دلیل است که صنعت داروسازی فقط داروهای ثبت شده را ترویج می کند، چون سوددهی در آنهاست. چگونه شرکت های داروسازی شما را وادار می کنند داروهایشان را بخرید؟ در گذشته شرکت های داروسازی اولا مجبور بودند تضمین کنند که شما بیمار هستید و مشکل دارید. ثانیاً باید مطمئن می شدند که پزشکان داروهای خاص آنها را تجویز می کنند. شرکت های بزرگ دارویی تشویق های نقدی زیاد و اطلاعات روز را درباره داروها ارائه می دهند تا مطمئن شوند که پزشکان، کسانی که در واقع خریداران قانونی دارو هستند، داروهایشان را از طریق تجویز کردن به شما می رسانند. به یاد داشته باشین شرکت های داروسازی تضمین کردند که شما بیمار هستید. آنها چگونه این کار را انجام می دهند؟ این امر شما را مبهوت می کند، اما حقیقت دارد. یکی از دلایل مهمی که چرا اینقدر بیماری وجود دارد به دلیل سم هایی است که شما وارد بدنتون می کنید. سم شماره یک که وارد بدنتون میشه شامل داروهای تجویزی و غیر تجویزی میشود. درست است. داروهای تجویزی و غیر تجویزی که مصرف میکنید تا علائم بیماری شما کم شود یا از بین برود، در حقیقت یکی از مهمترین دلایلی است که باعث بیماری شما میشود. شرکت های داروسازی میدانن که تمام داروها تأثیر جانبی نیز دارند. این یک راز کوچک و کثیف است که آنها نمیخواهند شما بدانید. درست مانند صنعت تنباکو که میدانستند کشیدن سیگار اعتیادآور است و میتواند باعث سرطان ریه شود، اما چندین دهه آن را کتمان کردند. امروز صنایع داروسازی میداند که تمام داروها تأثیرات جانبی منفی نیز دارند و میتوانند سبب بیماری بیشتری در بدن شما شوند. صنعت داروسازی میداند که داروهایی که مردم مصرف می‌کنند واقعا در افزایش سرطان، بیماری‌های قلبی، دیابت و تعداد زیادی بیماری‌های دیگر نقش دارند. پس چرا این اطلاعات را فاش نمی‌کنند؟ چون این کار سودآور است. درست مانند صنعت تنباکو. به این چرخ نگاه کنید. شما شروع به مصرف دارو می‌کنید تا علائم بیماری خاصی که دارین کنترل کنید. چند ماه بعد ناراحتی دیگری برای شما به وجود می آید. این ناراحتی جدید ناشناخته است و دلیل آن در حقیقت مصرف داروی اولیه است. حال شما شروع به خوردن داروی دیگر می کنید. به نظر این مؤثر می آید. ناراحتی شما بهتر می شود. چند ماه بعد متوجه یک سری بیماری های دیگر می شوید. در واقع علت بروز این مشکلات جدید مصرف داروهای قبلی است. حالا برای بیماری های جدید داروهای بیشتری به شما داده می شود. اکنون می توانید متوجه شوید که این کار برای صنعت داروسازی تا چه اندازه سودآور است. صنعت داروسازی و شرکت های دارویی برای اهدافشان این کار را به عمد انجام می دهند. آنها داروهایی را می سازند که مناسب یک گروه از بیماری ها هستند. اما می دانند اگر شما از این داروها استفاده کنید، در یک دوره زمانی یک سری بیماری های جدید در شما ایجاد می شود. شرکت های دارویی برای حل مشکل جدید شما که دلیل آن مصرف داروهای اولیه است، دارویی را تولید می کند. این کار سود بیشتری دارد و فروش داروهای بیشتر را تضمین می کند. چطور چنین چیزی اتفاق می افتد؟ به یاد داشته باشید که در عمل تمام بودجه تحقیقات دارویی به واسطه صنعت داروسازی تامین می شود. بنابراین در هر بررسی سالم و مطمئن بودن و مؤثر بودن دارو مشخص می شود. اما تاریخ نشان داده است که این حقیقت ندارد. در مورد داروهایی فکر کنید که تأثیر و سلامت آنها اثبات شده است و FDA آنها را تایید کرده است. بعد از چند سال خطرناک بودن همین داروهای سالم و مؤثر سبب مرگ بسیاری افراد شده، تا جایی که در نهایت FDA مجبور شد آنها را از بازار خارج کند. خیلی جالب است. بعد از اینکه داروها میلیون ها دلار سود برای آنها به بار آوردند، آنها را از بازار بیرون کشیدند. تبلیغات. صنایع دارویی گاهی اوقات کاری را انجام می‌دهد که در تاریخ سابقه نداشته است، یعنی تبلیغ مستقیم داروهایشان برای مصرف کننده. باور کردنی نیست. اکنون نزدیک به 2/3 تبلیغات در آمریکا به دارو اختصاص دارد. برآورد می شود که صنعت داروسازی بیش از 10 میلیون دلار در سال صرف تبلیغات کنند. در بسیاری موارد تبلیغات این داروها حتی به شما نمی گوید که این دارو برای چیست. آنها تا حدودی معروف هستند و پول زیادی بابت آن پرداختند و به شما خواهند گفت که چطور زندگی آنها به واسطه مصرف این داروی خاص بهتر شده است. تبلیغات تمام این افراد را شاد نشان می دهد و این تأثیر را روی شما می گذارد که تمام افرادی که از این داروی عالی استفاده می کنند بهتر زندگی می کنند. آیا نمی دانید در حقیقت تمام افرادی که شما در این تبلیغات مشاهده می کنید به طور دقیق توسط سران تبلیغاتی جهان گزینه شدند تا احساسی خاص را در شما به وجود آورند؟ هنرپیشه ها پول می گیرن و بیشترشان داروهایی را که تبلیغ می کنن استفاده نمی کنن. وقتی افرادی را در لباس پزشک، پلیس، قاضی و غیره می بینید اغوا می شوید. حتی چهرهای سرشناس و هنرپیشه های معروف دارو یا مؤسسی را تایید می کنن. چون خودشان یا یکی از دوستان یا نزدیکانشان از آن بیماری خاص رنج می کشیده است، یا اینکه پول زیادی برای انجام این کار دریافت می‌کنند، آنها هنرپیشه هستند و این تبلیغات حقیقی نیستند. سازمان CIA و KGB میلیون‌ها دلار صرف استفاده از تکنولوژی تبلیغاتی می‌کنند تا شما را تحریک کنند که داروهایشان را مصرف و به آنها احساس نیاز کنید. این آگهی‌ها صادقانه نیستند و توسط صنعت داروسازی تولید می‌شوند که مبارزه آگاهانه همراه با شستشوی مغزی است و به سوی تمام آمریکایی‌ها روانه می‌شود. با این تبلیغات تلاش می‌کنند ما را شستشوی مغزی دهند، تا اینکه تصور کنیم که تا زمانی که به مصرف این داروها ادامه می‌دهیم زندگی ما هر روز بهتر و بهتر خواهد شد. حقیقتاً وحشتناک است. آیا وقتی این همه تبلیغات دارویی را در روزنامه‌ها، مجلات و تلویزیون می‌بینید دیوانه نمی‌شوید؟ میزان تبلیغات دارویی زیاد و همچنان رو به افزایش است. زمانی که به این تبلیغات گوش می‌دهید و تمام تأثیرات جانبی آن را نادیده می‌گیرید، آیا باعث خنده شما نمی‌شود؟ اما تکنیک‌های بازاریابی آن آنقدر دقیق و آگاهانه عمل می کنند که تبلیغات دارویی واقعا مؤثر به نظر می آیند. شرکت‌های دارویی از طریق رسانه‌های گروهی استفاده از داروها را به ما می‌آموزند. این یکی از وحشتناک‌ترین مواردی است که قصد دارم درباره‌ام صحبت کنم. FDA، کمیسیون تجاری فدرال و صنعت داروسازی یک اتحاد نامقدس دارند. مجلس باید از مصرف کنندگان در برابر تمایل غیرقانونی شرکت‌های داروسازی برای کسب منافع بیشتر حمایت کند. مشکل این است که آنها هر دو برای افزایش قدرت و منافع با هم کار می‌کنند. قانونی در مجلس وضع شد که بدون هیچ بحث و گفتگویی وابستگی FDA به شرکت‌های بزرگ داروسازی را برای تأمین نیازهای مالیشان افزایش داده است. شما این قانون را می‌خوانید. FDA بودجه‌اش را مستقیم از صنعت داروسازی تأمین می‌کند. این قانونی است که در سال 1992 تصویب شد که هدف آن سرعت بخشیدن به تصویب پیشنهاد دارودرمانی جدید بیماری ایدز بود. اما آنچه واقعا اتفاق افتاد این بود که شرکت‌های داروسازی برای کارمندان جدید FDA و نیازهای بودجه‌ای مالی اضافی پول پرداخت می‌کنند. طبق مقاله‌ای در واشنگتن پست، این برنامه بین صنعت داروسازی و FDA در جلسات سری توسعه یافت و مجلس درباره این موضوع بحث نکرد. یک مذاکره سری و خصوصی بین صنعت داروسازی FDA بود که مستقیم برای بررسی به دفتر حسابداران کل رفت. طبق نوشته واشنگتن پست، بیش از 500 کارمند جدید به مراکز FDA فرستاده شدند که در واقع بررسی داروهای پیشنهادی جدید از طریق خود شرکت‌های بیوتکنولوژی و داروسازی انجام خواهد شد. بیشتر از 1500 تن که برای FDA کار می‌کنند، کسانی هستند که از طریق صنعت دارویی تأمین مالی می‌شوند. این بدان معناست که 55% کارمندان FDA مستقیم درگیر بررسی کاربردهای دارویی جدید هستند که در لیست حقوق بگیران این صنعت قرار دارند. FDA مستقیم بیش از 1.2 بیلیون دلار از صنعت داروسازی دریافت می‌کند. لازم است ببینید این افراد چقدر کلاهبردار هستند. پس از 10 سال FDA تایید کرد که بیش از 9 داروی خاص تایید شدهش تأثیرات جانبی مرگبار دارند. مجله پزشکی امریکن مدیکال برآورد کرد که بیش از 125 هزار آمریکایی در هر سال بر اثر اثرات جانبی داروهای تایید شده FDA جان خود را از دست می دهند. خب چطور FDA و FTC و صنعت داروسازی همزمان با هم مصرف داروها و انجام عمل جراحی را تشویق و درمانهای طبیعی را سرکوب می کنند؟ الاین فیور، جامعه‌شناس، تحقیقی کلی روی FDA انجام داد و دریافت که FDA بیشتر زمانش را روی حمایت از منافع صنعت داروسازی سرمایه گذاری کرده است. FDA در حقیقت درمان‌های طبیعی را سرکوب می‌کند و بر بسته شدن شرکت‌های تأکید می‌کند که برای بیماری‌های رایج درمان‌های طبیعی عرضه می‌کنند. کتاب او به نام قربانیان بیگناه، جنگ FDA علیه بشریت به این استناد می‌کند که چطور FDA به طور خاص به دنبال شرکت‌هایی است که برای بیماری‌هایی که بیشترین سود را برای صنعت داروسازی دارند، درمان‌های طبیعی را ارائه می‌دهند. از آنجا که بیماری‌هایی مثل سرطان، ایدز، ناراحتی‌های قلبی و دیابت برای شرکت‌های دارویی بسیار سودآور هستند، هر کس که برای این بیماری‌ها درمان‌های طبیعی را تشویق کند، مورد حمله FDA قرار خواهد گرفت. صنعت داروسازی FTC و FDA تا آنجا که ممکن است در مورد داروهای بحث‌انگیز اخبار مطبوعاتی پخش می‌کنند. آنها به طور همزمان علیه روش‌های طبیعی اخبار منفی منتشر می‌کنند. این صنعت مبالغ هنگفتی پول را به سازمان‌های خبری، تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها و مجلات اختصاص می‌دهد تا گزارشات مثبتی را در مورد داروهایشان ارائه دهند. وقتی اخبار را نگاه می‌کنید، به دفعات یک کارشناس پزشکی دعوت می‌شود که درباره داروی جدید مطالبی را ابراز کند. این کارشناس پزشکی هرگز نمی‌گوید این عقیده خودش است. هرگز دیدگاه دیگری را ارائه نمی‌دهد، بلکه همیشه آن را به صورت یک گزارش خبری مطرح می‌کند. حقیقت این است که این اصلاً خبر نیست. کارشناسان پزشکی در بسیاری از موارد سخنگویان شرکت‌های داروسازی هستند. به این کارشناسان مقادیر زیادی پول داده می‌شود تا درباره داروها مطالب تأثیرگذار بگویند. افشاگری کامل کجاست؟ وقتی سازمان‌های خبری نظر کارشناسی یا پزشکیشان را مطرح می‌کنند، هرگز نمی‌گویند که به هر حال ما به کارشناس پزشکی خود پول زیادی دادیم تا اینجا بیاید و مطالبی جالب در این مورد را بگوید. آنها اخبار را میگویند بدون اینکه این سازمان‌های خبری تحقیق کرده باشند که آیا اطلاعات ارائه شده ساختگی، قانونی، بدون غرض یا صادقانه و جامع هستند. به نظر می رسد همه فراموش می کنند که یک داروی جدید مؤثر بیلیون ها دلار سود دارد، یا فراموش می کنند که شرکت های داروسازی شرکت های تجاری هستند و افرادی که سهامدار آنها هستند شرکت های داروسازی را تشویق می کنند تا داروهای بیشتری بفروشند. پس سؤال حقیقی این است: چه کسی سهامدار این شرکت های داروسازی است؟ شاید برای شما عجیب باشد که بسیاری از اعضای FDA و FTC سهامداران این شرکت ها هستند. اگر بدانید که اعضای رسانه‌های خبری سهامداران این کارخانجات هستند، آیا تعجب خواهید کرد؟ و شرکت هایی که صاحب شبکه های تلویزیونی، رادیویی، روزنامه‌ها و مجلات هستند، همه با صنعت داروسازی روابط مالی و انگیزه هایی برای فروش بیشتر این داروها دارند. این یکی از دلایلی است که در اخبار درباره داروها مطالب زیادی می‌شنوید و مقالات مثبتی در مورد این گونه داروها در مجلات و روزنامه‌ها می‌خوانید. این سازمان‌ها از فروش این داروها منافع مالی زیادی به دست می‌آورند. افزون بر این، بیشتر سازمان‌های خبری در مورد صحت اطلاعاتی که درباره داروها ارائه می‌شود تحقیق نمی‌کنند. وقتی آنها یک آگهی تبلیغاتی از صنعت داروسازی دریافت می‌کنند، بدون سوال آن را می‌خوانند و ارائه می‌دهند. صنعت فراورده‌های دارویی برای گرفتن بیلیون‌ها دلار در تبلیغات آزاد یک راه گریز اتوماتیک دارد که مبدل به اخبار می‌شود. آیا باعث تعجب شما نمی‌شود که در این اخبار هر گونه اطلاعات در مورد سلامتی و بیماری را فقط کارشناسان پزشکی به شما می‌دهند که همه آنها پزشک هستند و اینکه اطلاعاتی که می‌شنویم همه در مورد استفاده از داروهاست؟ آیا تعجب نمی کنید که شما عملاً هرگز در مورد درمان‌های طبیعی خبرهای نوید بخشی نمی شنوید؟ آیا درمان‌های طبیعی هیچ مزیتی ندارند؟ به خاطر داشته باشین، درمان‌های طبیعی نمی توانند ثبت شوند و حق انحصاری داشته باشند. دوستان عزیز، از اینکه با ما همراه هستین از شما متشکریم. به دلیل اینکه فصل چهارم طولانی می باشد، این فصل به سه بخش تقسیم شده است. این پایان بخش اول. لطفاً به ادامه فصل در بخش دوم گوش کنید.